شیطان از راه حرفای خیلی منطقی، از راه تولید فکرهای خیلی برتر، اینها با شما مبارزه رو شروع نمی‌کنه. حرف کلن کفار همینه، میگن که یا میای تو تیم ما یا میری اخراجت میکنیم، یا تو تیم ما. مؤمن یه کسی است که عمرن از کار خودش پشیمون بشه. نخه، هر جایی که هست میزش ازش بگیرن رو صندلی میشینه، رو جعبه میشینه، کارشو انجام میده. او اساسا ناامید نمیشه تو کار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکستی محفلی ما. خب داشتیم راجبه یکی از پیامبران بسیار بزرگ الهی به نام حضرت لوط داشتیم صحبت میکنیم. خب انقدر این پیامبر بزرگ است که در قرآن دارد و ان لوطن لمن المرسلین تأکید میکنه که لوط از مرسلینه. این عبارتی است که راجع به پیامبران بزرگ الهیه. البته عرض کردیم که حضرت لوط یک ابراهیم جزئی است و اصلا این کلمه لوط که از ل و ط با تا دستدار درست شده معنی چسبندگیه، جوری که محبت او به حضرت ابراهیم و محبت حضرت ابراهیم به او باعث گونه ای از چسبندگی بین این دو پیغمبر الهی قرار گرفته. عرض کردیم برای همین است که وقتی حتی فرشته‌های عذاب برای قوم لوط میان، اول میرن سراغ ابراهیم. به نوعی زیر مجموعه حضرت ابراهیم محسوب میشه، به شریعت حضرت ابراهیمیه و تبلیغ حضرت ابراهیم هم داره میکنه. در همون زمان هم حضرت ابراهیم هست، در یه دوره هم اسیر میشه حضرت لوط، که حضرت ابراهیم به عنوان اولین پیامبری که دست به قبضه شمشیر میشه میره و لوط رو از زندان نجات میده. برجد داریم راجع به یک پیغمبر بزرگی صحبت میکنیم که باید به این نکته توجه کرد. همانطور که حضرت ابراهیم قهرمان در حقیقت فریادگر توحیده، حضرت لوط هم به عنوان قهرمان مبارزه با مفاسد اخلاقی، به خصوص مفاسد اخلاقی جنسی در حقیقت مشخصه. از این جهت این بحث ما بحث بسیار مهمیه، خیلی هم مدعی داره تو دنیا الان، و برای همین است که ما در اثنای این بحث و اپیزودهایی که راجع به حضرت لوط ضبط میکنیم یه مقداری به مسائل جنسی قرآن و سبک زندگی قرآنی اشاره میکنیم. گفتم سبک زندگی، ببینید لوط، گفتیم که حضرت لوط زیر مجموعه حضرت ابراهیم، ابراهیم فریادگر توحید، در زیر مجموعه کسی است که داره با مفاسد جنسی مبارزه میکنه. این یعنی چی؟ ببینید یه نکته بعدن یه مقدار توضیح میدم راجعش، ولی فعلا سر دستی اینو داشته باشید که شیطان از راه حرفای خیلی منطقی، از راه تولید فکرهای خیلی برتر، اینها با شما مبارزه رو شروع نمیکنه. با مؤمنین و جامعه مؤمنین اساسا اینجوری شروع نمیکنه. چجوری شروع میکنه؟ بر اساس سبک زندگی شروع میکنه. سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی چی بخوریم، چجوری بپوشیم، نامحرم محرم یعنی چی، چجوری با هم دیگه برخورد بکنیم، چجوری ازدواج بکنیم، مراسممون چجوری باشه، چی گوش کنیم، موسیقی چی گوش کنیم. این مجموعه میشه سبک زندگی، همینی که میگن لایف استایل. و سبک زندگی این هست که در درجه اول مورد نظر دشمنان الهی و شیطان قرار میگیره، اینجا ورود میکنه و سبک زندگی رو عوض میکنه. در سبک زندگی یکی از مهمترین و شاید مهمترین سبک زندگی که اصلا تمدنیه، حالا سوره مبارکه اعراف رو هم یه موقعی با هم دیگه اگه ببینیم اونجا عرض میکنیم، مدل پوشش، مدل رفتار، محرم نامحرم، حجاب عدم حجاب و همه اینها مهمترین سبک زندگیه. از اینجا شیطان وارد میشه. وقتی از اینجا وارد شد، رفته شل میکنه، وقتی که شل کرد خودت اعتقادات خودت رو عوض میکنه. اصلا لزومی نداره کسی اعتقادات رو عوض بکنه. برای همین است که وقتی که خدا میخواد بگه که آقا خطوات شیطان رو پیروی نکنید، گام های شیطان رو پیروی نکنید. گام های شیطان چیه؟ میگه خلاصه حواستون باشه که ولا تتبعوا خطوات شیطان، خطوات شیطان و گام های شیطان رو پیروی نمیکنید، چون او با شما گام به گام میاد. چه جوری گام به گام میاد؟ اینجوری، انما یأمرکم بالسوء، اول یه دونه گناه کوچیک میذاره تو دامنتون.
انما یأمرکم بالسوء والفحشاء قولوا على الله ما لا تعلمون.
این سر دله رو که انداخ دیگه بقیهش رو فشار میده. اگه دستش رو همون موقع خط زدید زدید، والفحشا میره تو گناه بالاتر و گناه بالاتر رو برای شما پیش میاره و برای جامعه شما پیش میاره و اونو طبیعی میکنه. بعدش هم انتقول علی الله ما لا تعلمون، بعدش هم اینجوریه که دیگه یه چیزی شما به خدا میبندید، یعنی شروع میکنید به تئوری سازی همین گناه و مفاسد اخلاقی غیر اخلاقی فل همه اینا. به هر جهت شرایطی رو به وجود میاره که دیگه خودتون زیرا به اعتقادات خودتون میزنید. یهو برمیگردید میگید بله این قرآن مال 1400 سال پیش، یا اینا هم املنا، نمیدونم این امل بازی ها یعنی چی، و و از این حرفا. خلاصه میخوام بگم که بحثو خیلی جدی بگیرید. امتداد و ادامه کار توحید همین بحثای سبک زندگی و بحثای اخلاقیه که یادمون هست که وقتی که مهاجرت کردن به سمت شام، که آیات قرآن این نشون میده که حضرت لوط انگار با حضرت ابراهیم اصلا همراه میشوند و به همین منطقه شام مهاجرت میکنن. فآمن له لوط و قال انی مهاجرون، ایمان میاره به حضرت ابراهیم لوط و بعد مهاجرت انجام میشه. معلومه مهاجرت انجام. خب چرا به سرزمین شام؟ حالا این تو تاریخ اومده ولی تو خود قرآن هم تقریبا همین اومده که و ابراهیم به سمت ارض مبارک. ارض مبارک در قرآن منظور همین منطقه فلسطین و شام و این مناطق شامات رو تقریبا به نام ارض مبارک قرآن ازش یاد میکنه تو آیات متعددی. معلوم به این سمت شامات اومدن. گفتیم اومدن در یه منطقه ترانزیتی، چون که حضرت ابراهیم نمیتونست وارد شهرها بشه، در این منطقه ترانزیتی اومد و یه دونه هتل رستوران زد و دیگه کار مردم رو راه انداخت و تبلیغ از همینجا شروع کرد. گفتیم مؤمن یه کسی است که عمرن از کار خودش پشیمون بشه. نخه، هر جایی که از میزش ازش بگیرن رو صندلی میشینه، رو جعبه میشینه، کارشو انجام میده. او اساسا ناامید نمیشه تو کار. حضرت ابراهیم هم همینجور. از این ورم خب پیچیده بود دیگه که بابا یه حضرت ابراهیم رو انداختنه تو آتیش و نسوخته. اونجا بود تو سوره عنکبوت دیدیم که گفتن لتأتون الرجال، شما اومدید سراغ رجال و تقطعون السبیل، اومدید سراغ که سبیل رو قطع کردید، و تأتون فی نادیکم المنکر، و اومدید منکر رو پابلیک کردید، عمومی کردید، آوردید تو صحنه علنی، به صورتی که اساسا جای معروف و منکر رو عوض کردید که دیگه صحنه علنی میپذیره. اولش ببینید اینجوری میشه، صحنه علنی اولش یه خورده ابرو در هم میکشن و میگن اوه 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 او اینا چه حرفایی میزنن، چه کارهایی میکنن، چه کارهای زشتی میکنن. رفته رفتم یواش یواش معروف جاشو میده به منکر، منکر جاشو میده به معروف. دیدید که میگن آقا اینا رو اخراج بکنید، اینا چی ان؟ اینا یه سری انهم اناسون یتطهرون، یه سری آدم مطهری هستن که ام البازی دارن در میارن. یواش یواش اینجوری میشه که بالاخره حیا میشه امولوازی، از اون ور بی حیایی میشه اجتماعی بودن. ببینید جای معروف و منکر عوض میشه. و بعدش هم چیکار میکنن؟ طبق تمام بیانات قرآن نشون میده دشمنان پیغمبران حرف حسابی نمیزنن، منطق حسابی ندارن. اگه منطق حسابی داشتن خب آدم میشنید حرفشون رو. همش حرفشون اینه که آقا یا دیوانه ای، مجنونی، یا ساحری، یا اینی که اصلا چرا انقدر تو حرف میزنی؟ قد جادل تنا فکتر تا جدالنا، چقدر تو زیاد حرف میزنی؟ یا اینی که آقا اگه عذابی فکر میکنی هست فأتنا به ما تعیدونا این کنت من الصادقین. اساسا میگن عذاب بفرز، حرف مفته دیگه، یعنی میبینی حرف دیگه حرف مفته، یا اینی که آقا اخراجت میکنیم. دارد و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. حرف کلن کفار همینه، میگن که یا میای تو تیم ما یا میری اخراجت میکنیم، یا تو تیم ما. ببینید حرف هیچ موقع دیگه منطقی نیست. از اون ورم به پیغمبر خودمونم میگفتن لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، آقا یا میخواستن تو رو دستگیرت بکنن بدن زندان، یا بکشنت یا اخراجت کنن. یعنی کلن برخورد اینه. به حضرت لوط هم همینو میگن، میگن یا لوط لئن لم تنته یا لوط، همینه به لوط همینو گفتن، به نوح همینو گفتن که لئن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر بس نکنی اخراجت میکنیم. از جمله همون اخراج شدگان معلومه قبل از لوط هم اساسا یه عده‌ای بودن، اگه حرف میزدن باید اخراج میشدن، یا حرف نمیزنی یا حرف میزنی اخراجت میکنیم از شهر. این دیگه میشه خود استکبار. این تختمون از سبیل چیه؟ ببینید حرف مهمیه، اینو بگم و بیایم سر داستان تو سوره مبارکه هود. ببینید یه موقع هست، یه مسیری هست، این مسیر رو بعضیا نمیرن، انحرافی میرن، مثلا میزنن جاده خاکی. فرض بکنید خدای نکرده کسی زنا بکنه، این مسیری که خدا کشیده از سمت که به لحاظ جنسی خود خدا هم قبول کرده یه زوج لن الناس حب و شهوات من النساء، بالاخره مرد بزن زن به مرد تمایلی داره، خب اینو انداخته، همه ادیان الهی انداختن تو کانال ازدواج، تو این کانال تعریفش کردن. مشخص هم هست تو کل دنیا هم ازدواج یه چیز شناخته شده ایه. حالا یه نفر میزنه جاده خاکی میشه زنا. یه موقع است نه، شما انحراف از مسیر پیدا نمیکنی، مسیر رو منحرف میکنی. ببینید نکته اینه، یه موقع است انحراف ایجاد میشه در مسیر میشه زنا، یه موقع تقتمون از سبیل مسیر اصلا منحرف میشه، دیگه تبدیل میشه به یه کار دیگری، کاری که ما سبقهم بها من احد من العالمین، احدی از عالمیان همچی کاری رو نکرد. ممکنه این سوال رو بکنید که خب باشه، این یه گناه خیلی زشت که نه تنها این عمل زشت انجام می شد، بلکه این عمل زشت معروف شده بود، یعنی شناخته شده بود و کار بدی هم دیگه نبود. کسایی هم که توی یه دوره می گفتن اه اه چه کار بدی، اونا هم دیگه نمی گفتن اه چه کار بدی، اونم بالاخره همین جوریه دیگه. مثل الان دیدید میگن که آقا می نویسن مقاله، می نویسن سمینار برگزار میکنن، ژنتیست میارن توی کار، میگن که آقا بعضی هستن 90% هستن دست راستی هن، یه 10% هم داریم ما دست چپی هن، بالاخره اینا ویژگیشونه دیگه، ویژگی دست چپی دارن. من اینجا یه نکته مهمی رو میخوام اشاره بکنم، امیدوارم که هم من درست بتونم بگم هم شما درست بتونید بشنوید. ببینید من یه مثال بزنم، تو این مثال میخوام این نکته مهم رو بهتون بگم، و اون این است که ما همانطور که یه سری بیماری های ارثی داریم که در ما به تعبیر روایت داء دفینه، یعنی دقیقا درد دفن شده و تحت اقتدار بدنه، همه ما دارای یه سری بیماری های هستیم که این بیماری ها هست در وجود ما، یه سری انحرافاتی و بیماری های زمینه بیماری رو داریم، منتها مراتب فرصت پیدا نشده. اگه فرصت پیدا بشه، مثلا فرض بفرمایید که تو شرایط اضطراب خیلی خاص قرار بگیریم، تو شرایط اجتماعی خاص قرار بگیریم، تو سن خاصی قرار بگیریم، یهو میبینید اون دیابت و مرض قندی که مثلا به صورت دفن شده در ما بوده، به صورت تحت اقتدار بدن دیده نمی شده، یهویی تو وجود انسان میزنه بیرون، یهویی طرف مرض قند میگیره، مرض قند رو میگیره، یهویی انقدر پروبال میده، شیرینی میخوره شیرینی میخوره، یهویی میشه دیابت نوع دو، باز دوباره رعایت نمیکنه، یه مرحله دیگه واقعا دیابت میگیره، دیابت نوع یک میگیره، مثلا انسولینی میشه. درست اینو گرفتید؟ بیماری های سرطانی خیلی وقتا همین جوریه، یعنی میبینید تو وجود طرف هست زمینش، حالا به صورت ارثیه به هر صورتی که هست، تو شرایط خاصی بوده، تو جنگ بوده، شیمیایی شده، هرچی، یه سرطان هایی در وجود انسان زمینش هست، و چون زمینش هست میاد در شرایط خاصی، در سن خاصی، تحت اضطراب های خاصی، تحت شرایط خاصی، به هر جهت میبینید که یهوی این سرطان خوشو میزنه بیرون، باز دوره در شرایط خاصی میبینید که چه اتفاقی میفته، بعد یهوی میگن متاستاز میکنه، یعنی میزنه توی کل بدن، یعنی بیماری به صورت زمینه‌ای هست، این اتفاق میفته. ببینید خیلی وقتا همون جوری که ما شکلمون، قیافمون، قدمون، اینها خیلی وقتا ارثی به ما یه چیزایی رسیده، رفتار و عادات خاصی هم گاهی اوقات به ما رسیده. مثلا یه نفر خطش خوبه، صداش خوبه، یه نفر فرض فرمایید که اهل سخاوت، یه نفر اهل بخل، اینها هم تا حدی زمینش به صورت ارثی به سری آدم میرسه. منتهی مراتب پرورشش یا خراب کردنش دست خودشه. این زمینه رو باز کردن دست خودشه. میبینید که زمینه رو باز میکنه، میبینید که کسی که یه بخل ذاتی داره یا یه سخاوت ذاتی داره، میبینید وقتی دست به دادن هم پیدا میکنه، سفره بنداز هم میشه، مهمان نواز هم که میشه، این سخاوتش دقیقاً رشد میکنه. از اون ور کسی که یه مقداری به لحاظ زمینه اهل بخله شروع میکنه هی جمع آوری، ندادن و همه این چیزا، میبینید که همین بیماری بخل و زمینه بخل در او شکوفا میشه. به عبارتی مثل یه سرطانی که در وجود او متاستاز میکنه و تمام بدن او رو میگیره. چی میخوای بگی هاجا؟ ببینید این نکته مهمه. ببینید ما یه سری انحرافات اخلاقی در ما زمینه داره. در بعضیا زمینش بیشتره. خب وقتی زمینه داره، اینجاست که اگر کسی در شرایطی قرار بگیره که هی به خودش تلقین بکنه بابا این که چیزی نیست که، این که مطلبی نیست که، این که اشکال نداره که، حتی اینها رو با یک دقتی نگاه بکنید. تو روایات ما دارد که اگر کسی رو بوس میکنید لبش رو بوس نکنید. اگر میچسبونید به خودتون و در آغوش میگیرید، با یه پروتکلی در آغوش بگیرید. یعنی اینجوری نیست که خلاصه هی مدت ها مثلا در آغوش گرفته باشیم و بچسبونیم به خودمون. پروتکل داره. و روایات از این دست ما داریم که یه بیماری اخلاقی ممکنه کسی داشته باشه زمینشو، یهو این زمینه در او سرطانی میشه، میزنه بیرون، متاستاز میکنه، میزنه بیرون و وجود او رو میگیره. خیلی وقتا این تلقینایی که پیدا میشه، خیلی وقتا مردهای زن ما، ببینید حالا بعدم میگم، ممکنه بگید این اصلا بیماری چجوری شروع شد، این مشکل چجوری شروع شد. در روایات ما داره که شیطان خودش رو به صورت یک مردی که خیلی با ملاحت زنان است، یه خلاصه لباسهای جذاب پوشید و یه کارهایی کرد که بتواند نظر مردان رو به سمت خودش جلب کنه. یه ایوا خواهری توش اتفاق افتاد. همین این کارو کرد. مثلا شما بفرمایید الان یه جوری اینجوری بگیم، مثلا فرض کنید که یه رژ لبی هم زد و یه کاری هم کرد و یه خوردم به خودش رسید و زیر ابروش هم ورداشت و از این کارا که گفتن تشبه زن به مرد، مرد به زن اشکال داره، یه بعدش همینه، شباهت مرد به زن، لباسهای شبیه هم دیگه پوشیدن، اینها اشکال داره، یه بعدش همینه، تمایل برخی از مردان رو به سمت خودش جلب کرد. گفتن آقا مرد باید مردونه بار بیاد، پسر رو مردونه بارش بیارید، دخترم زنونه بارش بیارید. وگرنه همین این بار آوردن های متفاوت زمینه برخی از انحرافات رو جدی میکنه. خب از این جهتش شد شروع شد دیگه بازار اینی که اومد و شیطان مردهایی رو سمت خودش جلب کرد. در روایت دارد که اگر شیطان میگفتش که اون مرده، ببخشید جسارته، ولی چون روایت هست میگم، اگه میگفت اون مرده مفعول بشه قبول نمیکردن. او یه مردی مفعول بشه مگه میشه؟ قبول نمیکردن اونا. چی کار کرد؟ اومدش گفتش آقا من مفعول، شما این کار انجام بدی. و این کار رو که انجام دادند، در حقیقت شروع شد بازی قوم لوط. حالا قرآن گزارشش چجوریه؟ انشالله عرض خواهیم کرد. یه خورده بحث داره در حقیقت هم به قسمتهای خلاصه یه خورده نچسبش نزدیک میشه، ولی من مجبورم که این بحثا رو عرض بکنم خدمتون. دم همتون گرم. انشالله با طهارت کامل زندگی بکنیم. یا علی، خداحافظ.